به خدمت شما که آرزم. یه پیامک داشتیم در حقیقت که 0900 اینو یادداشت کنم، بعد از اینکه با همدیگه گفتگو کردم این سوالشون اگر صلاح دونستین پاسخ بگید. میلاد مفرد عزیز گفته 0910 2023 بررسی موانع حضور شتاب دهنده تو کسب و کار ایران موضوع خوبی برای پژوهش هست. به نظرم آره هست، اما اجازه بدید یاسر براتون یه خورده موسعش بکنه. 30,036,37 سامانه پیام کوتاهمونه. دقیق مک کنید از خودتون این فرصت رو بپرسید. حالا یه خورده جلوتر که بریم، حمیدرضا حقیقتمنش هم کسب و کارش رو عیان خواهد کرد بر ما و اون موقع هم راجع به کسب و کار حمیدرضا میتونید سوالی اگر احساس میکنید که هم آهنگ و هم دما و هم راستا با فعالیت شماست از حمیدرضا بپرسید. موضوع امشب برنامه ما بررسی دلایل شکست از ابتدا تا انتها است. یعنی یکی از کارهایی که یاسر میکنه خوبم هست اینه که یک طیف رو در نظر میگیره، یعنی از آغاز ماجرا و آغاز قصه آغاز میکنه و به انتهاش میرسه. در حقیقت نگاه نمیکنه فقط به اون آخر که اصلا این شکست اتفاق افتاده، نقطه شکست رو بررسی بکنیم. بسیار خوب. حمیدرضا خان، شما کودکی رو در همون امیریه میگذرونی و بعد همون کسب و کارم تو همون هولوش منطقه سکونت اتفاق میفته؟
بله بله.
یعنی اصلا پدر استادن که مثلا شما چه میدونم بقالی فلانی، اون گاز پیکنیکی فلانی، اینا همه هول و حواشی منزل هست.
بله.
و درس رو هم میخونید درست؟
بله.
حمیدرضا خان تا کی درس خوندین؟ تا چه مقطعی؟
تا
لیسانس. بعد رها کردین کلا دیگه به کارتون. چه رشته‌ای خوندی؟
مدیریت برنامه‌ریزی آموزشی.
مدیریت برنامه‌ریزی آموزشی.
بله.
چرا؟
دیگه اون رشته رو خوندم.
دلم خواست. به رفقا گفتن که چرا این کارو کردی؟ گفت دوست داشتم. تمام شد رفت. خلاص. و هیچ ارتباطی الان بین در حقیقت منهای بخش اندک مدیریت بحث مدیریت آموزشی که تئوری هاش و این هاست احتمال داره به کارتون بیاد، اصلاح میکنم قطعا به کارتون میاد در کار کسبتون، بقیهاش هیچ. رشته تحصیل دبیرستان چی بود؟
دبیرستان علوم انسانی خوند.
علوم انسانی خوند.
بله، موقع بهش اقتصاد میگفتن، سال دوم دیگه شد علوم انسانی، کلا جمع شد اقتصاد.
جمع شد. شما
در من اقتصاد بودم
در گذار و گذر نظام جدید قدیم بودم.
بله.
عجب زمان سختی هم بود اون موقع. همین تعویض متعدد نظامات آموزشی و بعد سردرگمی آدم ها. خودت انتخاب کرده بودی انسانی رو؟
نه، ریاضی و علوم تجربی رو نرسیدش. سوم راهنمایی به اصطلاح یه برگه میدادن، اون درسی اون رشته که ما میتونستیم بریم اقتصاد بود.
بفرما همین دیگه. از اینجوری خداحافظ شو. و خدا شو خیلی در پسرا و دخترای عزیزم دبیرستانی محترم، دوستان عزیزی که مدرسه میرین حداقل تا مقطع متوسطه دوم، دیگه شب بخیر دیگه، از اینجا به همین جزا بعد آموزی داره بابا جان، خداحافظ. پس دست خیلی برات اولویت نداشت راستش،
چون بیشتر خانواده هم به اصطلاح بازاری بودن و توی به اصطلاح بازار فعالیت داشتن. بیشتر صحبت ها به اصطلاح راجع بازار بود. خونه ما علاقمون رفتش بیشتر به اون سمت.
آره دیگه، یعنی در حقیقت رشد شما اون سمتی رفت و خیلی هم دوستان خیلی چیز نکردن که حالا مثلا اشکال واو الا چرا ریاضی داستان نشدی یا تجربی فلان.
نه اوکی بودیم،
همیزون بود همه چی.
زمان ما دیپلمش خیلی سخت بود،
حتی پدر مادرهای محترم دوستان متوسط هم برم بخوان، چون پدر مادرم بعد آموزی داره راستشو بخواهی الان دیگه همه بخوابید. خداحافظ. از خدمتتون که اولویتتون بنابراین در خانواده کاملا اقتصادی بوده. مادر شغلشون چی بود؟ خانه‌دار.
من 6-7 سالم بود مادرم فوت کرده بود.
خدا رحمت
شما. بله سلامت
باشید. بسیار هم خوب.
دیگه خواهرم بودش و خواهرم
رفت و فتح و امور خواهر به عهده داشت.
ایشون میکرد ولی ایشون هم لیسانسشون اقتصاد بود اون موقع.
ایشون الان چی کار دارن میکنن؟
الان خانه دارن.
خانه دار هستن. کلا درس براتون یه معنای مثلا ببینید درس هم بخونید لیسانس هم بشه همین گوشه کنار بعد برین کار خودمونو بکنید. چی شد که رفتی تو بازار کار؟
توی خانواده به دنیا اومده بودم که تو بازار بودن.
بعد رفتی پیش پدر؟ یعنی
یه مدت خیلی کوتاهی هم پیش پدرم بودم، خیلی کم، شاید 6-7 ماه. بعد چون پدرم دیگه اصلا بازنشست شد و دیگه
خودش بازنشست کرد و خدافظ
دیگه عمرش هم داد به شما
بعد. خدا رحمتشون کنه. و بعد تو چی کار کرد؟ خیلی داره پیچ و واپیچ زیاد. بله. میشه همین خود بازش کن برام.
باز کنم من. آره. دیگه بعد از اینکه دیگه پدر مادرم هم فوت کرده بودن دیگه مشغول کار شخصی شدم، اومدم یواش یواش تو بازار کار مواد غذایی رو انتخاب کردم. و از اونجا توزیع رو
اولین کار توزیع بود.
توزیع بود.
نه میخوام کمی عقب‌تر هم بیایم. ببین بعد از اینکه پدر در قید حیات بودن که شما دانشگاه تشریف بردین؟
خیر،
از دنیا رفته بودن. ببین چرا مهمه، ما در سفر کارآفرینی یک مقطعی رو داریم به اسم مقطع یتیمی. خب مثلا میشون اورفن تایم، فرنگی ها بشین میگن دقیقا زمان یتیمی. حالا لزومن به معنای فوت واقعی والدین نیست، به معنای قطع ارتباط جریان درآمدی کارآفرین با والد یا با محل درآمد اصلیه. حالا در زمان در برای حضرت عالی این اتفاق واقعا افتاده.
من تو 17 سالگی پدرم از دست.
چند سالتون بود؟
تو 17 سالگی.
17 سالگی، حتی پیش از پایان دبیرستان.
بله. تو سوم نظری بودم.
سوم نظری. چقدر سخت گذشته. چند تا خواهر برادر بودین؟
من 5 تا خواهر دارم و 4 تا برادریم. یعنی با خودم 4 تا برادر.
و 4 تا. و بزرگتر از همه شما تو برادرها؟
متولد 1335 هستن. 34-35.
و بعد وقتی پدر فوت کردن کسب و کارشون ادامه پیدا کرد یا یعنی اینکه چطور شد؟
کسب و کار پدرم تقریبا در زمانی که در قید حیاتم بودن دیگه جمع شده بود.
چرا به چه علت؟
دیگه چون مغازه داشتن، مغازشون هم اجاره داده بودن. برادرام هم عرضم به خدمتشون، یکیشون تو کار پوشاک بودن تو کوچه بلند، یکی دیگه شون هم کارخونه تناب بافی و اینا داشتن و اونو دارن ادامه.
مستقلا برای خودشون کارهای دیگری داشتن. بعد در حقیقت اون فرش فروشی پدر به حاشیه رفت.
بله.
و تنها جریان درآمدی که ایجاد کرده بود اجاره ای بود که از محل کسب. بسیار هم خوب. و تو چطور شد که مواد غذایی رو انتخاب کردی؟ همینجوری
بنده یه شوهرخواهری داشتم که عمرشو دادن به عمرشو داد به شما. ایشون توی شرکت روغن نباتی بودن.
خب
بله، ایشون منو آوردن توی صنف غذایی و اینا، منو آشنا کردن با بازار مواد غذایی و دیگه
خودشون اون موقع تو اون شرکت مشغول
مدیران بودن. بله.
منتها احتمالاً بیرون دستی برای آتش سنای غذایی داشتن.
دقیقاً.
چون معمولا اینطوریه، دوستانی که مثلا فرض فهمید اونها، حتی اینو دارم صرفا جهت اطلاع کارگرهای عزیز و محترم عرض میکنم که بحثی که خود مقام معظم رهبری هم داشتن که اگر کارگر نباشه کار نیست، صحبتشون میشنه، خیلی صحبت خوب و جذاب بود برام. داشتن راجع به همین بحث سرمایه گذاری برای تولید گفتگو میکنم، گفتم پایش کارگره. اگر اصلا قرار باشه سرمایه گذاری برای تولید اتفاق بیفتد، اولین سرمایه کارگر. منتها اینو بدونن جالبه، من چون مدت‌ها در همون مولوی و میدان محمدیه و به خدمت شما که ارشاد کوچه حاج ابوالفتح و همه این محدوده این که دوستان کاروانسرای خانات و بعد همه این دوره برای که بحث مواد غذایی بوده تا مدت‌ها مشغول بودن با عزتون. قصه و خیلی فضای جالبی هم دارن. اما جالب اینجا بود که دوستان زبر و زرنگتری از کارگرهایی که اگر در مثلا فرض بفرمایید کارخانه نمک فلان جا بود، خودش رو میرسوند به این کانال‌های توزیع. حمیدرضا میخوام دیده خودم رو با دانسته چکاتی کنم. کارگر عزیز بدون مثلا فرض بفرمایید فلان، اگر تو فلان کارخونه داریم کار میکنیم، یه دریایی از دانش ناخودآگاه داره به سمت شما میاد که قابلیت استفاده داره. احتمالاً اون شوهر خواهر فقیر شما هم همین کارو کردن، یعنی با تعجب اون وصف کردن به شبکه توزیع.
وصفم نه که اون موقع شبکه توزیع به این
شناخته.
شکلی
نه، اسمشو میذاریم اون، وگرنه که آره بله. که حاجی فلانی بود که پخش فلان داشت.
بله به این شکلی.
خب یه خورده تعریفش کن برام. همین
دیگه با ایشون یه دوره ای توی بازار مواد غذایی زدیم، تصمیم گرفتیم که از این فولکسر استیشن بگیریم و کالایی که بود به صورت توزیع رو استارت بزنیم.
خب کالایی که بود طبعا تو همه رو نمیتونستی پخش کنی، بس به چه سمتی؟
ما اول از همون روغن شروع کردیم.
آها.
که گفتید
خوب بود برات داشت واقعا برات؟
خیلی بد بود.
خیلی بد.
ضرر داشت.
چرا؟ جنس بد بود تو نمیتونستی؟
نه کالا خوب بود، کالا مارجینش خیلی پایین بود، هزینه شو در نمیوش، حاشیه سودش خیلی پایین بود.
خب بعد تو رهاش کردی؟
نه رهاش نکردیم، بعدن کله رو گذاشتیم کنارش.
بعد راجع به این قصه یاسر خیلی خوشگل میتونه حرف بزنه که وقتی تو در شاخه اصلی نمیتونی موفقیت برسی چه چیزایی اضافه میکنی به عنوان بازار کناری. و اومدی یه تقریبا محصول هم جنس با کاربری متفاوت تو اضافه کردی و بعد
حاشیه سودش هم بهتر بود، لوکستر بود. یه مقدارم زمینش تو بازار کم بود، تهیهش سخت بود. این سخت بودن تهیه یه سود خوبی میداد.
خوب میداد. اون وقت کلهی حیوانی یا
نه کلهی که نمیشه اسمشو برد. اما 100 گرمی و 50 گرمی.
هم کله لبنی اصطلاحا هم کلهای لبنی. آره توی برهه‌ای هم چون کم و زیاد میشد به واسطه ورودش. آره تو به واسطه ورودش
دقیقاً. به خصوص سال 76.
آره.
من 75 اومدم تو این کار و 76 کله خیلی کم بود. یعنی شاید بدونی
دو سه تا مقصد یادم میاد این اتفاق افتاد بهش میگفتن کره زرد اصلا کم میاد داخل مثلا ونزوئلا میاد کجا میاد یادم نیست اینا. بسیار هم خوب و اینجا بود که تو آهسته آهسته در حقیقت به حاشیه سود مطمئن رسیدی ها.
نه
مردم نمیتونن چهرتو ببینن. یه حالتی تو چشماته که نمیدونم الان چطوری باید تفسیرش کنم.
خب نمیشه سودشو بگم. یه موقع ببین مثلا دارایی بیاد بهش مثلا ازم یه مالیاتی از اون موقع بگیره دیگه.
داداش مثل اینه که من الان برم مدیر اون موقع دبیرستانتو پیدا کنم
میشه درآمد کتمان شده اون وقت. میگه اون روز گفتی.
یا اول فاز. ببین یعنی یه اتفاقی داره. آقا ما مافیای کرری گنداختی مردم بیاید. در سال 76 اگر مردم خاطر شریفش باشه خیلی خوب. نه منظورم این بود که این حاشیه سود من که نگفتم میزانش بگو مطمئن بود برای اینکه
مطمئن تر از روغن بود.
خب خیلی مطمئن تر. محصول تو چطور چقدر با احتیاط حرف میزنه؟ یعنی با چنگال دارم میزنم بکشم بیرون چی هم چیکار
من یه چیزی متوجه نیستم
چجوری کاسبی کرده. بگو یاست کمک.
با چنگ و دندون کار کرده که اینقدر
سفته
احتیاط میکنه. سوخت داده پاش که اینقدر احتیاط میکنه.
ببین آخه یاسه واقعا ببین توی بازاری مثل بازار تهران یه جوونه 17-18 ساله 20 ساله حتی را بیفته بگه آقای حاجی فلانی جنس فلان من بخر یا اصلا فقط من حتی دارم تو مجبوری از من بخری انقدر سخته. یعنی که دارم میگم انقدر سخته با یه قاف تشدید داره عجیب و غریب دارم میگم. من این رو خودم با گوشت و پوست و خون و استخونم حس کردم. خب که تو به عنوانی که من تا زهار درسشم خونده بودم یک بادی هم به قبقب بینداختم میگفتم که بعد میخواستم به جماعت دارشجو ثابت بکنم که آقا مثلا نمیشود اینجوری بریم. بعد باور کن یک سپرهای جلوت قرار میدن و یک دستهای پشتی وجود داره که تو اصلا به حساب یعنی خیلی زود باید بزنی تو خودتو وارد این شبکه بکنی و خیلی باید اعتمادشون رو جلب بکنی. همین سوال بعدیم اینه همین رضا چطوری با اون سن و سال تو اعتماد اینا رو خریدی؟ یعنی که چون این بعد جنس تو هم جنسی نبوده که بگم مثلا حالا جنس با دوام بوده یخ و آفتاب بوده رسما مثلا تو بخوای اینو دست بگیری ببری سرمایت به باد میرفته اعتبار. چطوری اعتمادشون رو گرفتی؟
میتونم بگم اینو جدی دوست دارم دلی بگم به همه جوونا.
آره چرا نه مثلا همینو میخوام.
خیلی تلاش کنن، خیلی پیگیر باشن. تو پیگیری موفقیته به نظر من ها. من با تلاشم با پیگیریم فکر میکنم رسیدم وگرنه میموندم.
تلاش و پیگیری تو باید برام تعریف کنی وگرنه جوانی که الان داره صدای تو رو میشنوه نمیتونه معنا پذیرش کنه.
من واقعیتش اینه که زیاد تو کسب به خودم زیاد که میگم شاید بتونم بگم اصلا به خودم دروغ نگفتم که دروغام هم گوش کنم و دروغام باور کنم برم جلو. واقعیت این بود میگفتم بهتون اینو ضرر دادم یا اینو سود بردم. هیچ وقت ضررمو توجیه نمیکردم که بگم آقا این سود داره باز دوباره برم اونو تکرار بکنم. پیگیری میکردم اگه شما نمیخریدی دوباره میومدم دوباره میومدم. بالاخره اینقدر میومدم که شما بدونی که من میام پیش شما و شما اعتماد کن خریدتو بکن پیگیریش با من. اینو آها. من رسوندم آها. بهشون.
آها و این استمرار چقدر طول کشید؟ تمیزا
هنوز دارم همین کار رو انجام میدم. هنوزم دارم توزیع انجام میدم. هنوزم الانم پخش مویرگی دارم. فروشم هنوزم خودم تو فروشم. من الان دارم تولید میکنم ولی هنوز فروشم رو ول نکردم. من با فروش زندم. یعنی با قسمت توزیع.
شب وحید ماهانی هم اینجا بود. او تو کار پروفیل آلومینیوم و ورق آلومینیوم فلان بهمان بود. تازه جنس او به خوردی جنس شما نبود. مثلا در پروژه ساخته بود. خودش میگفت من عین واژه تو رو گفت حمید رضا و گفت من با فروش زندم. خود من با فروش زندم و این عجیبه برای من و یه عمق استمراری داره انگار. رفقا 3636-37 سامانه پیام کوتاه ماست. 2265-2525 هم نمره تلفنمونه. داریم راجع به بررسی دلایل شکست کسب و کارها صحبت میکنیم. آغاز و انجامش رو با هم یعنی در مجموعه طیف کار بررسیش میکنیم. بریم یه با کلام خوشگل به حمید رضا خلیج فارس رو بریم خانم کتابچی با عزتون. حمید رضا خان عزیزم، مهندس حمید رضا عزیز، در بهترین و زیبنده‌ترین حالت موسیقی انتخابی خانم کتابچی رو با موضوع خلیج فارس جان همیشه فارس برای شما انتخاب کردن. به خاطر بسپارید که اینجا دقیقا شب آفتابی خود شماست.
اسم تو خروش مردم من، عشق ماست که داره موج میزنه، عشق ماست که داره موج میزنه، نخهای ساحل تو سرفراز، آفتاب گرم تو استور ساز، آبهای تو برنگ پرچمن، ملتی کنار تو با هم، خلیج فارس نماد وحدت تموم ماست، که تا همیشه از ستم رهاست، که نام پرتنین و آشناست، خلیج فارس ببین که داره موج میزنه، هویتی واسه تو و منه، که حسرتش به قلب دشمنه. قبلگاه قلبهای ما یکیست، راه ما یکی، خدای ما یکیست، سنی و شیعه هم دلیم و با همین، این صدای ناب وحدت، اتحاد ما ترس دشمن است، حرف ما فقط عشق و عزت، خلیج فارس نماد وحدت تموم ماست، که تا همیشه از ستم رهاست، که نام پرتنین و آشناست، خلیج فارس ببین که داره موج میزنه، هویتی واسه تو و منه، که حسرتش به قلب دشمنه.
خیلی خوشگل بود. متشکرم از انتخاب سرکار خانم کتابچی و از حمید رضای عزیز هم که انقدر خوشگل تنظیم میکنه و میفرسته برای شما و به سامعه فاخره شما میرسونه موسیقی ها رو. ازت اصلا متشکرم حمید رضا. به خدمت با سعادت شما که عرض شود 30,036,37 سامانه پیام کوتاه ما باشد، یه سری بزنیم به پیامکاتون انشاءالله خوب باشه. آقای دکتر یاسر خان عزیزم، علی آقای مقدم پرسیدن از دکتر بپرسید شناسایی فرآیند و بازطراحی ها چه اهمیتی بر بهبود کسب و کار داره. حالا تو احتمالات هم تو بخش بازآفرینی هم تو بخش رشد ما فرآیند خط مشخصی فرآیند اجرای عمومی رو باید بگیم و البته اونجا هم عامل شکست داریم هم عامل توفیق. اگه صلاح دونستین یه بار توضیح بدیم. اینو فقط میگم که گوشی ذهن داشته باشین لطفاً اگر زحمتتون نبود. و گفتن آقای علی مقدم ضمن فرمودن که دکتر جان دلتنگ دیدار شما هستیم. استاد مهربان با شما بودن. استاد مهربان نی واقعا
لطف دارن
والا احساس هر کلاساش انقدر مهربون نیست. حالا کار ندارم ولی باش خدمتتون که ها دوست عزیزی از اصفهان نوشتن که 913-6098 نوشتن اداره مالیات فکر نکنم تونسته باشه یه هزاری از کارآفرینی تو مالیات گرفته باشه. آفرین به چه اصفهان شما درست هم احتمالا
شما بشتگو باشد.
آره از شاید خدمتتون که آقا نوشتن حامد رضا کارآفرین خیلی مبهم صحبت میکنه. تذکر آیین‌نامه دادیم دیگه مبهم صحبت نمی کن. جلوتر اجازه بدی جلوتر ببری.
بله بله بله.
یا صلاح دونستی و فکر کردی کمک میکنه به ماجرای موضوع برنامه‌مون، در گفتگوهامون با حمید رضا شما هم تشریف داشته باش. چند تا مقطع مهم توی کارتون شناسایی میکنم همین دیزه، حالا اگر چکوتیکش با تو، یعنی اگه تو بگی اوکی قبوله قبول، و اگر ردش هم بکنی باز هم فرمایش تو درسته. یه مقطعی تو به تنهایی شروع میکنی کار کردن، فقط با یه ورودی اطلاعاتی که داماد فقیرتون باشه، و بعد اون تبدیل میشود به یک شبکه توزیع خیلی خیلی سنتی با ماشین خودت و 4 تا بانت. از یه مقطعی توی شرکت تأسیس میکنی، ماشین ها رو میبری به نام شرکت میکنی. این کار رو خیلی دوست داشتم، این یکی از هوشمندانه ترین کارهاییست که متاسفانه در استارتاپ ها و الان بچه هایی که در نسل جدید استارتاپ ها ما اینو نمیبینیم، یعنی مالکیت شرکت به عنوان یکی از شرکا به رسمیت شناخته نمیشه، ولی این کار خیلی خیلی درستی بود به نظرم، که توصیه میکنم رفقا راجب یه کتاب خیلی خوب هست راجب شناسایی شرکت به عنوان احدی از شرکا، با همین عنوان جستجو بکنی پیداش میکنی. و از اینجا به بعد حالا دیگه یواشواش دارم میبینم تو انگار دیگه بسط نیست، یعنی مثلا بازار تهران بسط نیست، اگه قرار من حمید رضا حقیقت منش جای ایستاده باشه و دسته اول باشه، یعنی اگه میخوام توضیح کنم قیمت مال خودم باشه، فرآیند قیمت گذاری مال خودم، اینجوری دارم میبینمش. الان چه سالی هستیم؟ 83 ایم حمید رضا.
الان تو 83.
الان تو 83.
تو 83 من شرکت رو ثبت کردم، ماشینا رو به نام شرکت کردم، روند بیمم و پایه حسابداریم و حسابدار گرفتم، اینا رو مرتب کردم. اما بعد از این که من کالا رو آوردم، اولین کاری که کردم رفتم اون کالامو برندشو داخل کشور ثبت کردم.
این همه دانش رو از کجا آوردی؟ چون الان خیلی از مسائلمون، یاسر تو اگر تصدیق بکنی ممنون میشم، خیلی از مسائلی که استارتاپ های ما رو مزمحل میکنه عدم آگاهی مسائل حاکمیتی قوانین مثلا بیمه مالیات بچه 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 است. از کجا اومد این اطلاعات؟
شاید بتونم بگم این 7-8 سالی که خورد خورد کار میکردم به بعضیاش میدیدم که نیازه، اگر بخوام یه روزی شرکت بزنم اینو بیارم تو این سیستمه بذارم بد نیست، خوبه. بعضیاش هم ضررم داشت برام، هزینه داشت، یعنی ضرر من از ضرر، یعنی اون چیزی که از جیبم بیره رو میگم ضرر، ولی یه جوری هم میتونم بگم این هزینه سرمایه گذاری شد، بعدها به دردم خورد.
علاز ظاهر اون... درد داشت، ولی خب به هر حال
بله تو اون مقطع برام ارزم به خدمت پر هزینه بود، ولی بعدها یا همین امروز دارم من
منفعتش رو میبینم،
منفعت بسیار زیادی.
خب ادامه بده لطفا. برندو ثبت کردیم.
بله برندو ثبتش کردیم.
تولید نداشتی ولی آورده بودی تو،
یعنی تولید فعلا نداشتیم تو اون زمان، تولید نداشتیم. یکی از کارهای دیگه هم که کردم دیگه تو سال 83 کارو اومدم تو 84، یعنی تو 83 تو برج 7 1383 من اولین کانتینر بارمو وارد کشور کردم.
چه قشنگو دقیقاً یادته.
خب دیگه همون موقع
وقتی رسید خاطرت هست؟
بله
احوال تو؟
خیلی خیلی یادم میاد دیگه.
چرا خیلی یادته؟ به خاطر این اصلا خوب نبود.
ببینید یه چیزی برای شما بگم، من زبان انگلیسیم کامل نبود. خودم رفته بودم مذاکره کرده بودم، و اینو برای شما بگم که من اون موقع دیگه کمی زبان بلد بودم، ولی تو سال بعدش 84 و 5 تلفنی هم من مکالمه انگلیسی دیگه اوکی شده بود، بدون اینکه وقت بذارم بخونم، فقط با اینها به صورت تو مذاکره عرضم به خدمت شما مکالمه رو راهشو پیدا کرده بودم.
تو گوشت برای شنیدن احتمالاً زبان و کلام تخصصی خیلی خوب بوده.
اون موقع خوب بوده، الان البته دیگه اوف کردم دیگه.
باشه خب تو که خوبی، باشه ادامه بده. خب
عرضم به خدمت شما که 83 که 8/7/83 اولین کانتینر من رسید، بعدش که من بارو اومدم توزیع کردم، بلا فاصله رفتم ثبت برندم، و همون برندی که از
بیرون می آمد، خب
تایلند می آوردم. بعد این که دیگه مانعی نداره اسم کشور تبلیغ نمیشه که.
نه باشه میشه. منظور این که الان برندی که
مال اون شرکت بود
در ایران تو ثبت کردی،
چون نمایندگیشو گرفته بودم. خب اداره ثبتم یه استادی میخوادش که ثبت بکنه دیگه، حتی عرضم به خدمت شما که اونا نمایندگی به من داده بودن، یک ساله، ولی من این ثبتی که کردم 10 ساله بود. البته سال به سال با اونا تمدید میکردیم که حالا در جلوترم میگم که عرضم به خدمت شما که یه برند دیگه هم آوردیم، اونم ثبت کردیم، برنده دیگه هم آوردیم و از بین این چند تا برند یه برند انتخاب کردیم که امروز برند کارخونمونه و داره
مال خودمون دیگه.
مال بله دیگه، مال خودمون داره.
خب ادامه بده همین دوستا. جالب شد وقتی ثبت کردی چه اتفاقی افتاد برندت رو؟ بعد از اون چه اتفاقی افتاد؟
میگم اونجا اینجاها جاهای پرهزینه کسبم بود دیگه. یعنی ما هم باید عرضم به خدمت شما که گمرکی بار رو میدادیم، هم اصل پول رو میدادیم. قبل تر از این بار رو یکی دیگه اوورده بود، ما با چک میتونستیم بخریم، با عرضم به خدمت شما اعتباری که به دست آوردیم میتونستیم به اصطلاح امانی بگیریم ازش و بدیم، پول نقد بگیریم گاهن یا چک مشتری بگیریم، چک مشتری رو به خودش بدیم. این اینجا دیگه دیدم که خیلی سرمایه نیازه. اون موقعی که ما داشتیم حالا 5 تا ماشین، حالا تغذیه 5 تا ماشین داره کار یواش یواش سخت میشه. اومدم تو 84 دیگه تصمیم گرفتم که کالاهایی که برای من توجیه اقتصادی توی توزیع نداره بذارمش کنار، حذف کردم، اومدم تک محصولی شدم.
همجرد نصف های میسی همینزه. سوالی که علی مقدم پرسید، نوشته و شناسایی فرایندها باز طراحی ها چه اهمیتی بر بهبود کسب و کار داره؟ یعنی وقتی فرایندهای اجرایی رو دوباره همین رضا شکوتیک میکنه، میبینه دیگه نمیصرفه، عدم تمرکز. یعنی یه سری محصول هست که او داره توضیح میکنه و اینقدر آیند برای او ندارد. آیا این پاسخ علی مقدم هست یا اینجا مدخل او هست؟
پیدا کردن فرایندهایی که زائدن، در واقع این خودش یکی از مهمترین استراتژی های کسب و کاره. ما چه کاری نکنیم؟
آقا بیاین چه کاری نکنیم.
توی علم استراتژی بحث اصلی روی این متمرکزه، ما چه کاری نکنیم، نه چه کاری بکنیم. این خیلی چیز مهمیه. من کجا نرم خیلی مهمتر از اینه که کجا برم.
قابل توجه دوستانی که در فضای مجازی دنبال این زردن بوها میگردن،
واقعا
آره.
من چه کتابی نخونم،
آره
من چه کتابی نخونم، با کی رفاقت نکنم، چه کسب و کاری راه نندازم،
با کی شریک نشم،
با کی شریک نشم، چه محصولی رو تولید نکنم، به کی نفروشم، چه کسی رو استخدام نکنم. این شاید بگم کلیدی ترین بخش ذهن مدیرانه.
این منهیات اصطلاحاً کسب و کاره، نه شده های کسب و کار.
من وقتی بگم یه کلیتی وجود داره، چه کاری تو این جامعه بزرگ بکنم، از این سبد محصولاتم کدومش رو بیشتر روش تبلیغ بکنم، کدومش رو بیشتر نگه دارم، میگم خب این که خیلی کار سختیه. شما بهتره که روی مون تمرکز بکنی که چه کاری نکنی، کدوم ها رو بذاری کنار، به چیا بگیم نه. این خیلی به قول معروف ذهن راهبردی میخواد، این موضوع پی بردن به این که چه چیزهایی رو حذف کنی.
یاد میکلانج افتادم در پیکره داوود. اینو بارها گفتم، به میکلانج گفتن که چجوری پیکره داوود به این خوشگلی تراشیدی، گفت یه سنگ داشتم هرچی داوود نبود و برداشتم. یعنی تکیه نکرد بران چیزی که باید باشد، تکیه کرده بران چیزی که نباید باشد. خیلی راه برده خوب و منطقیه. خب دیگه اضافه چیزی اضافه میکنی یا روایتشو بشنوم؟
نکته آخری که من شاید بخوام برای جنبندی این بخش بخوام بگمش، باز میشه توی روند حمیدرضای عزیز اینو دید که تعهد 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 این کلید موفقیته. یعنی استمرار در تلاش برای رسیدن به موفقیت. جا نمیزنه، کوتا نمیاد، ولش نمیکنه،
هزینه داره، هزینهشو انجام میده. حتی آره. تو دلش اون ناسزا و دشنوار هم گفته ها، مثلا تو این مایه ها، این مایه ها، ولی انجامش داده،
ولی انجامش داده.
این خیلی مهمه.
یک دلیل برای رسیدن به موفقیت وجود داره، اونم اینه که باید موفق بشی و هزاران بهانه برای موفق نشدن. سرد، گرم،
کج،
شرایط ابهام، دلار انقدر شده، کسی پیدا نمیشه، نیروی کار نیست، اونطوریه. کسی که بخواد انجام بده، یه دلیل برای انجام دادن وجود داره، اونم فقط اینکه باید انجام بشه. و هزاران بهانه برای انجام نشدن. اگر بشه که اون یه دلیل وزنش بچربه به حموزه هزاران بهانه، این همون داستان شروع داستان تعهد، یعنی استمرار برای تلاش برای رسیدن به موفقیت.
بسیار هم عالی. این نگاه یه تفکر کلنگر و سیستمی هم داره.